بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته دلائل عقلی که اقامه شده بود بر این که وحی الهی قرآن کریم فعل پیامبر است و او وحی را ایجاد میکنه البته به اذن الله، دلائل عقلی این مدعا را نقل و بررسی کرده، 5 دلیل بود که بحث شد. ایشان در مقالات و نوشته هایی که دارند بر این مدعا به آیات قرآن هم به گونه استشهاد و استدلال کردند. البته استدلال های قرآنی ایشان این نیست که مستقیماً یک آیه را بر اساس اطلاقش یا بر اساس ظهورش بر مدعای خودشون تطبیق کرده باشن، اینطور شاهدی پیدا نکردن، ولی مدعی هستن که از برخی آیات یا از مجموعه آیات میتوان بر این نظریه استشهاد یا استدلال کرد. یکی از استشهادهای ایشان که خیلی هم سر زبان ها هست و عنوان نقدی هم که ایشان، این پاسخی هم که به دومین نقد آیت الله سبحانی دادن، به عنوان توتی و زنبور معروف شد و سر زبان ها افتاد، این است که ایشان میگوید در قرآن کریم وحی الهی در مورد زنبور عسل به کار رفته و از این که خداوند وحی را و اوحا ربک الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، این در سوره مبارکه نحل آیه 68. میگوین خب وحی در مورد زنبور عسل چطور هست؟ آیا به این صورت هست که زنبور عسل عسل را به او میخورانند، یعنی به او القاء میکنند و بعد او همان عسلی را که به او القاء شده یا خورانده شده همون را به مردم پس میده، یا نه نقش زنبور عسل یا عسل تولید عسل او به این صورته که او بر اساس اون چه خدای متعال به او الهام میکنه و الهام کرده خود میرود تغذیه میکند، از گله ها از شیره گله ها میمکه تغذیه میکنه، بعد اونها را این مواد خام را به عسل مبدل میکند، آنگاه آن را در اختیار انسان ها قرار میده. پس نقش تولیدی، نقش فاعلی و نقش تولیدی داره زنبور عسل در وحی. وحی هم به کار رفت دیگه، و اوحا ربک الی النحل. میگوید این مثال قرآنی مثال راهنمای وحی نبوت است. وحی نبوت هم از این مقوله است. اینجور نیست که معارفی، احکامی ساخته و پرداخته شده به پیامبر القا شده باشد و ایشون هم صرفا اینها را نقل کرده باشه، نه، بلکه پیامبر را که خدا آفریده و نفس و روح برتری عالی به او اعطا کرده، او مثل همون جریان اصل سازی زنبور اصل، اونم معرفت ساز، احکام ساز، اول تغذیه میکنه، آنگاه مواد خامی را که تغذیه کرده صورتگری میکند، یعنی اونها را بدل میکنه به معرفت ها و احکام اصطلاح وحیانی، اون وقت به مردم ابلاغ میکنه. از چه چیز تغذیه میکنه؟ خب زنبور اصل معلوم است که از گله ها میمکه. پیغمبر از چه چیز تغذیه میکنه که مواد معارف و احکام وحیانی باشه؟ میگوید از سه چیز. منبع تغذیه ایشان در مجموع سه چیزه. یکی کشفهای متعالی عرفانیست، معنویست، این یکی از منابع تغذیه ایشانه که مثل حالا البته در سطح بالاتر مانند دیگر اهل معرفت که در بیداری یا در خواب حقایقی برای آنها منکشف میشه. پس این یک منبع تغذیه ایشون است. دو، فرهنگ و شرایط و اونچه که بر جامعه ایشان در جزیره العرب حاکم بوده است، خصوصیات قومی و فرهنگی و محیطی و اجتماعی مردم، پیغمبر در خلأ که کار نمی کرده، در متن جامعه بوده است، برخوردهایی که داشته، واکنشهایی که نشون می داده، سوالات که ازشون می شده، اعتراضهایی که می شده، شیطنتهایی که می کردن، همه اینها رخدادها، حوادث اجتماعی و فرهنگ و سنن و آداب جامعه پیغمبر هم یکی از منبعهای تغذیهشان که مواد خواهد. و سوم هم علم و دانش خود اوست به عنوان یک انسان، مثل بقیه انسانها که خود یک آورده ها و یافته های معرفتی دارد، غیر از اون بحثی تشریف بلاخره فکر دارد، این پیغمبر اهل تفکر، اهل تعقل، مثل بقیه انسانها. پس از این سه منبع تغذیه میکنه. شخصیت از شخصیت خیلی قوی است، روح خیلی قویی داره، این مواد را از این سه منبع که تغذیه میکند ازش معرفت و احکام و بایدها و نبایدها و اینا را میسازه. پس نقش تولیدی داره، نقش مولد داره، سازنده است. البته به اذن الله است، چون به اذن الله هست و به مشیت خدای متعال، اون وقت میتوانیم بگوییم که این کلام خدا هم هست و وحی خدا هم هست و به این لحاظ. در چند جا این مطالبی که من اساره و خلاصه اش را خدمتتون عرض کردم ایشون داره، در دو سه جا دقت کردم دیگه، من اونقدر این نوشته های ایشون را خوندم چندین بار، بارها و بارها، که ببینم اگر نکته ای باز هست، هم در نقل نظر ایشان و هم در بررسی مقفول واقع نشه. یکی از این جزوه‌ای هم که شما در خدمتتون هست، صفحات یادداشت کردم، و در صفحه 36، حالا چون دوستان بعضی اون جزوه را دارن، این جزوه را تهیه کنید، بد نیست، یعنی مفیده، چون متن مطالب ایشانه، کسی گواه از کجا میدید و حرفایشون را کجا نقل میکنید، این مطالب خود ایشان هست که از سایت های ایشون گرفتم دیگه، و در اون مجله آینه اندیشه از کردیم همه آمده، بنده هم اون قسمت رو زیراکس کردیم که دوستان هست. صفحه 36 حالا عبارت رو میخونم. گوید مثال راه نمای من، صفحه 36 جزوه، سطر دوم، آخر سطر دوم، مثال راهنمای من، مثال نخل قرآنی یا نخل عرفانی است. حالا اون رو میرسیم بعد، این نخل عرفانیش بمانه بعد انشاءالله. یا من دستبندی کردم که منظم باشه، استشهاد به کلام عارفان و فیلسوفان رو میداریم بعد میگیم، نخل عرفانی رو بعد بحث میکنیم که چون میگه محی الدین رو گفته کجا گفته چجوره، بعد بحثیم فعلا نخل قرآنی. بنابرای تعلیم قرآن ساختار بیولوژیک و کارخانه بیوشیمی که زنبور این وحیی است که به اون میشود، یعنی این ساختار وجودی اون که از گلها میمکد و تبدیل به عسل میشه، این خودش وحیه که به اون میشود و خانه اش را پر از حلوا میکند. خب یه چند تا بیت شعر اینجا نقل کرده از مثنوی. آیه قرآن چنین است: و اوحا ربک الی النحل، نقطه دیگه همون آیه است که خدمتتون اشاره شد، سوره نحل آیه 68 و 69 ترجمه میکنه آیه را، دیگه به ترجمه ما نیازی نداریم، استشهاد میکنه به این آیه. پیداست، حالا استشهاد اینه، پیداست که زنبور در این عسل سازی موضوعیت و مدخلیت تام دارد، نه این که عسل را از یک سو در او بریزند تا از سوی دیگر پس دهد. با این همه انگبین شفا بخش فراورده ای الهی است. خب یعنی چون که به اذن الله دیگه خدا را اینجور خلق کرده، عسل محصول زنبور هست، اما البته خود زنبور هم فعل خداست، لذا خدا نسبت داده میشه. بله. و آیا این برای متفکران آیتی نیست که قرآن به جای توتی از زنبور سخن میگوید؟ یعنی در باب وحی نفرموده است که مثلا به توتی وحی شد که اگر یه حرف را بهش میزنن همون را تکرار بکنه، به جای این که از توتی مثال بیاورد از زنبور مثال آورده. این آیا آیتی نیست برای متفکران؟ و دومی، نه اولی را نمودار وحی پذیری می داند. دومی یعنی نحل به جای توتی، یعنی نظام وحی اینجوریه، نقش توحیدی داره، فقط نیست که بگیره پس بده. بعد مثال ابن عربی را میگه که حالا به اشکالی نداریم اون درخت را. خب ادامه همیشه ازشون مطالبی دارن. این یک جا بود، صفحه 36. اینا در همون پاسخی است که ایشان به آیت الله سبحانی دادن در دومین بله پاسخ. دقیق آدرس دقیقش اینجا این هست: توتی و زنبور، پاسخ دوم عبدالکریم سروش با آیت الله جعفر سبحانی، سایت دکتر سروش، 23 اردیبهشت 87. این آدرس دقیق مطالب مال ایشان. در صفحه غیر از این عبارت که خوندم، صفحه 36 هم ظاهرا مطلبی باز هست، یاد داشت کردم صفحه 38 بود خوندیم، بله یا 36 بود، من 36 بود، 38 هم داره مطلبی. سی و هشت پایین صفحه هست، پاراگراف درمانی که با آخر هست. آیا زنبور عسل، حالا اگر اجازه میدید یه 200 کیلوترش بخوانم: وحی پیامبر به زبان عربی است و زبان عربی آینه و برایند فرهنگ و تجربه جمعی قوم عرب است و همین فرهنگ است که ماده می شود برای صورت وحی. و آیا زنبور عسل که از گلها و گیاهان محیط خود تغذیه می کند و بر آنها صورت عسل می پوشاند، گویاترین تصویر از پیامبران نیست که از مواد و مصالح محدود زمان و مکان خود بهره می برند و آنها را در تجربه وحیانی خویش به خدمت می گیرند و خاک را زر می کنند؟ پس این هم اینجا هم تمثیل کرده که زبان را هم فقط زبان به معنای تکلم نمیگیره ها، میگه نماینده فرهنگه. این زبان عربی فرهنگ عربی را منعکس میکنه، چون مربوط به یک قومه، مربوط به جمعه. پیغمبرم در همون جامعه بوده، زبانش عربی بوده، یعنی از اون فرهنگ تغذیه میکرده، منتها به صورت به این شکل که صورت وحیانی به اینا پوشونده. دیدم در صفحه 38 که این مطلب را داره. در صفحه 40 هم باز عبارتی داره، اونم بعد نیست اشاره بکنیم. صفحه 40 همین جزوه‌ای که خدمتتون هست، همه در اون مقاله هست، اما مقاله ای که نام بردیم به نام کوچی و زنبور. پایین صفحه هست، صفحه 40، آینه که جزوه دارید، عبارت های قبلش الان همه اشتا نمیخواییم بخوانیم، که پیغمبر را خدا فرستاد به صورت یک معلم، دیگه به او واگذار کرد، او مشغول به فعالیت شد. و وقت میگوید چون زنبور از همه چیز تغذیه میکرد، این که از طبعاً منابع تغذیه شیا بود، گفتیم سه تا اینجا داره، از همه چیز تغذیه میکرد، از کشفهای متعالی معنوی یک، و از پرسش‌ها و واکنش‌های شیطنت آمیز و خصمانه مخاطبان، که این مربوط به افراد بود، مخاطبان بود، و از معلومات خود، خب لابد مراد از معلومات خود معلومات فکری و حسی و ایناست، و البته سررشته نهایتاً به مبادی عالیه و به خدا منتهی میشه نهایتاً. این عباراتی است که ایشان، این من دیگه گشتم چند بار اینا نگاه کردم، از اون مصاحبه ها و این جواب نقد ها این تعابیر را ایشون داره، و پیغمبر را به عنوان نحل عالم قدس تعبیر کرده، نبید او نحل است، منطقه نحل عالم قدس است. یک این تعبیر را دیگه خیلی مهم نیست بخوام بگردم، بله پیدا کردم، صفحه 39 جزوه هست، نبید بلی پیامبر بشری فوق العاده بود، او نحل عالم قدس بود، نه توتی سدرت المنتها. لذا اینجا یه نقدم به حافظ میزنه، البته میگه که حافظ سطح معرفتش ابتدایی تر بوده، مولوی سطح معرفتش خیلی بالا بوده، برای خاطر اینکه مولوی وقتی که وحی و پیغمبر اینا رو مطرح میکنه، پیغمبر را در عالی ترین سطح قرار میده، حالا به تعریف ایشان. اما حافظ او میگه در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اینجا میگه که میبینید سطح فهم حافظ خیلی پایینه، این در حد توتیه، در حالی که اونی که مولوی میگه چقدر بالا هست، پیغمبر همه کاره هست، جبرئیل هم در اون گم میشه، من چه ازم. پس اون نحل عالم قدس بود، نه توتی سدرت المنتها و الاخر. خب این را حالا ما میخواهیم بررسی کنیم، ببینید این گونه استدلال ها یا استشهاد ها برد خطابیش خیلی زیاده، اون استدلال های عقلی را خیلی بعضی متوجه میشن، ملاحظه نفرمایید، بله حالا اهل فلسفه و دانشجوهای فلسفه و طلاب هم میفهمن. برعکس این دست از سخنها و گفتگوها را نیست خطا و است بسیار جذابه، یعنی الان همین تعابیر که جای خونده بشه یعنی عجب زیباست، این درست به یه با ایشان ما بایستی اینا تحلیل کنیم، ببینیم که اصلا این روش استدلال چه روش استدلالی است، برهانیه، جدل است، خطا و است. اولا جایگاه این استدلال را پیدا بکنیم و ارزشش معلوم بشود، چون بحث ما هم یک بحث اعتقادیه، بحث نبوته، یک مسئله ساده ایست، از اصول اعتقادات اسلامی است، برهان میطلبه، قلهات برهان خود انکنتم ساده. خب همونطوری که آیان ملاحظه میفرمایید، اینجور نیست که جناب آقای سروش یه آیه ای را گرفته باشه به ظهورش، به اطلاقش استشهاد کرده باشه، بگیم آه استظهار است و ما هم باید به ظواهر قرآن به مفاد ظاهر قرآن ملتزم باشیم الا اینکه دلیل بیاد. اینجوری که نیست که. از باب تطبیق کلی بر مصداق نیست. بگیم مثلا میگوید اوفو بالعقود فرض کن قرآن کریم. بعد میگیم خیلی خب تجارت عقد است، اوفو بالعقود، باید به این عقد باید وفا کرد. اینجور استدلال باشه، استدلال خب استشهار به قرآن میشه، نمیشه رد کرد مگر دلیل باشه، یعنی باید تسلیم شد. از این قبیل استدلالهایشون نکرده که به یک ظاهری، به یک عامی، به یک اطلاقی، بلکه از باب تمثیله. یعنی استدلال جناب آقای سروش این است که ما وقتی به قرآن رجوع میکنیم میبینیم خداوند سبحان همان گونه که در باب نبوت از واژه وحی استفاده کرده، در مورد زنبور عسل نیز همین واژه را به کار برده. این یه حرف درستی است، در قرآن این هست. میگه خیلی خوب، وحی در زنبور عسل چطور است؟ آیا عسل را داخل شکمش میریزن بعد تحویل میگیرن یا نه؟ به او الهام کردن تغذیه کنه عسل پس بده؟ میگه خب مکانیزم و سازوکار وحی در زنبور عسل اینطوره. میگم خیلی خوب، میگه ولیه کن وحی و نبی ایزان کذاله، تمثیل دیگه، تمثیل تشبیه، تشبیه و وحی نبوه به وحی نحل. به چه دلیلی شما تشبیه میکنید؟ میگه چون در قرآن هر رو کار رفته. میگم خیلی، این گونه استدلال کردن، عنایت بفرمایید، که ما یک واژه‌ای داشته باشیم در آیات، در موضوعات مختلف به کار رفته باشه، چی ازش استفاده می‌شود؟ به لحاظ فهم متعارف و عقلایی، بنابراین که اصل اشتراک معنوی است و نه لفظی، ما این اصل قبول داریم. این اصل رو می‌گیم عقلایی، اصل زبانشناختی است، درسته. اگر یک واژه‌ای در موضوعات مختلف به کار رفت، اصل این است که اشتراکش معنوی است نه لفظی، مگر این که دیگه با قرینه شاهدی بفهمیم که اشتراک اشتراک لفظی است. چون اگر اشتراک لفظی باشه اصلا وجه اشتراک نداره جز لفظ. اگر یعنی اینا مخواستم بگم ما اینجور اشکال نمی‌کنیم به ایشان، نه اصلا ما نمی‌زنیم، چون خودمون می‌دونیم باطله. یعنی به ایشون نمیگویم آقا از کجا که اشتراک لفظی نباشه، اینا ما نمیگیم. اگر کسی گفت این اشتراک شاید لفظی باشه، این خلاف اصله. اصل در اشتراک معنی است، چون معنی زائد میخواد. میدونید دیگه اینا به لحاظ بحثای عقلای اینجوره، هر چیزی معنی زائد بخواد خلاف اصله. اصل اولیه اینه که لفظی گفتن معانی مشترکه، اگر نه معنی، یعنی باید چون وضع متعدد میخواد دیگه، اگر اشتراک لفظی شد وضعها متعدد، موضوع لها متعدد، اما اگر اشتراک معنوی یک وضع است، اون معنی زائد میخواد، خلاف است. قبول داریم اشتراک معنوی، وقتی اشتراک معنوی شد جامع میخواد. حرف درستی است، تا اینجا استدلال درسته. یعنی باید جامع حقیقی بین این دو تا مصداق وجود داشته باشه که لفظ وضع در اون رو کار دفته. و چیه اون جامع؟ یکی جامع لغوی هست. جامع لغوی چیه؟ به کتابای لغت رجوع میکنیم. قبلا بحث مفصل کردیم، آقایان هم میدونید این مقدار مطالب نظر شریفتون هست که وحی از در لغت دو تا ویژگی داره. چیه اون دو تا ویژگی؟ القا و انتقال سریع و پنهانی. این ویژگی وحی هست. یعنی که عرب وقتی واژه وحی را به کار میبره، این دو تا خصوصیت، خفا، پنهانی بودن و سرعت درش هست. کتاب های لغت راغب و نمیدونم مقاییس و لسان العرب و اقرب الموارد و خیلی کتاب های لغت قبلا دیدیم، نه اینجور همینجور هست، همه هم گفتن این جامعه. لذا به شیطان هم قبلن که ان الشیاطین لیوحون الى اولیاء زخر و فلقاو، یوحی بعضهم الى بعض زخر و فلقاو، یعنی همون جامعه لغویه دیگه. فاعلش خدا باشد، وحی رحمانی، فاعلش شیطان باشد، وحی شیطانی هر دو جامع داره، جامع لغوی، چون هر دو به سرعت و کفایه. خب این که جامع لغوی که چیزی رو حل نمی‌کنه. این هست بین وحی به زنبور عسل و وحی نبوت میگیم بله. از این جامع لغوی یه قدم میریم جلوتر، یک جامع حقیقی مافوق لغوی فرالغوی پیدا میکنیم. اون چیه اون جامع؟ اینا بحث کردیم قبلا، من فقط اشاره میکنم. یک سخنی اقبال داد علامه اقبال لاهوری، یک سخنی علامه شیخ مطهری داد در این بحث. اون این که جناب اقبال لاهوری داره گفته از وقتی به قرآن رجوع میکنیم میفهمیم که وحی ویژگی حیات هست. حیات یعنی هر موجودی که دارای حیات هست از این ویژگی وحی الهی برخورداره. ویژگی حیات چیه؟ ویژگی حیات اینه که برای حیات خودش، زندگی خودش تلاش داره، کوشش داره، جذب داره، دفع داره، این دور چیزا. این در همه هست، البته مراتبش متفاوته. استاد شهید مطهری یه حاشیه‌ای به کلام اقبال زدن، گفتن حرف خوبیست اما جامع نیست. ایشون گفت اصلا وحی اختصاص به موجود زنده ندارد، از نگاه قرآن وحی ویژگی وجود است، البته وجود مخلوق، وجود ممکن، و برمیگرده به هدایت. این یک هدایت الهی فراگیر هست، به دلیل اینکه میبینیم به جمادات هم نسبت داره. و اوحا فی کل سماء و اوحا فی کل سماء امرها یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها. سوره زلزال. یومئذ تحدث الارض اخبارها به ان ربک اوحا لها. ببینیم دیگه اینا از سنخ جماده، درست؟ در مورد حیوان هم که حالا همین زنبور عسل، در مورد انسان هم و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه و اوحینا الى الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی. اینا مراتب وحیه دیگه، به انسان های غیر پیغمبر، به غیر انسان، به حیوان، به غیر حیوان. این قرآن، ما که از قرآن استفاده کنیم، قرآن کریم واژه وحی را در این مصادیق گسترده به کار برده، درسته؟ خب یک جامعه داره، پس اون جامعه چی؟ یک نوع هدایت الهیه. خیلی خب، پس مشترک هست. اونی که در زنبور عسل هست هدایت الهیست، هدایت الهیست. اینی هم که در حواریین خدا القا کرد، اونی که به فرشتگان در آیات قرآن داریم، به فرشتگان وحی میشه، اینی که به پیغمبران وحی میشه، اینا همه جامعه داره، جامعه‌اش هدایت الهی. تا اینجا درسته، این استدلال تا اینجا قابل قبول. لا بد من وجود جامع لغوی اولا و جامع حقیقی معرفتی نمیدونم وجودی ثانیا، این من تا اینجا قبول دارم. اما بیش از این مقدار را باید دلیل بیاورید. دیگه نمیشه با صرف این که وحی به کار رفته سازوکار وحی نبوت را با زنبور عسل یکی گرفت. این صرف یه ادعا، صرف یه تشبیهه، هیچ مؤید نداره، هیچ دلیل نداره. به چه دلیل از میکنم دلیل نداره؟ برای اینکه خب از جناب آقای سروش سوال میکنیم، حضرت عالی به چه دلیلی میفرمایید که وحی نبوت مثل وحی زنبور عسل است؟ میگه خب در قرآن هر دو به کار رفته. میگیم در قرآن اوحا ربک اوحا فی کل سماء امرها به کار رفته. یکی ممکنه بگه آقا وحی به انبیا مثل وحی به آسمان هست، سازوکار وحی به نبوت از اون قبیله. اگه صرف به کار رفتن هست با اوکه تجر و با ایلا تجر. یکی رو بیاد نه آقا اصلا وحی نبوت مثل وحی مادر موسی و اوحینا الى ام موسی. میگیم به چه دلیل؟ میگه برای اینکه قرآن بگوید و اوحینا الى ام موسی، الهام است. پس وحی به انبیا از قبیل الهام است. مادر موسی که خودش که تولید کننده نبود، که مولد بود، اینکه دیگه مولد نبود تغذیه بکنه و چیزای بده. نه اخر الهام شد ناگهان این کارو بکنه، قصه‌دار شده و چیکار بکنن؟ بچه‌ما میکشن. ناگهان به ذهنش خدا الغا کرد که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی. انا حتی فرمایید خب این که دیگه دلیل نمیشه که. حالا اگر یک کسی اومد گفت آقای سروش وحی نبوت مثل وحی به آسمان ها، میگیم آقا به چه دلیل میگی؟ میگه چون در قرآن به کار رفته. خب این با حضرت عالی که میگید وحی نبوت مثل وحی زنبور عسل است، میگیم به چه دلیل؟ میگه چون به قرآن به کار رفته. این چه دلیلیه؟ اگر منحصرا دقت کنید، اگر فقط در قرآن کریم وحی دو تا کاربرد میداشت، یکی باب نبوت، یکی هم زنبور عسل، بله این استدلال یک محلی پیدا میکرد، یعنی یه مقدار بایستی در دفعش انرژی مصرف میکردیم، برای خاطر اینکه میگو آجان در قرآن فقط دو جا به کار رفته، یکی زنبور عسل، یکی هم نبوت، و در تمام جهات اشتراک دارن الا ما خرج، یعنی اصل را در مشابهت مطلقا میگرفت مگر چیزی که خلافش ثابت بشه. میتونست اینجوری بگه، میتوانست بگوید که از جامعه لغوی بالاتر، از جامعه اصل هدایت الهی هم بالاتر، تو خصوصیات هم سرایت بده این اشتراک را، مشابهت را. میشد اصلا که اینا مشابه هم که خدا در هر دو کار برده دیگه ها. اون وقت اگر کسی میگفت نه آقا در این خصوصیت فرق میکنن، میگفت تو دلیل بیار. البته اون وقت دلیل داره ها، اگر کسی بگه نه اینکه دلیل نداره، دلیل خیلی داره. من الان نمیخوام فعلا رو ادله مون بدیم، ادله فراوان هست که از باب زنبور عسلی نیست، تلقا میشه. انك لا تلقى القران من لدن حكيم عليم. انا نمیخوام ادله، نمیخوام بگم فعلا، این قدم اوله. اگر فقط قرآن وحی را در نبوت و زنبور عسل به کار برده بود، این استدلال زمینه نمیداشت، ولی اینجور نیست. چون مصادیق متعدد دارد، جامعه‌ای که ما میتوانیم پیدا بکنیم به حسب این مصادیق متعدد نبیشتر. اگر بخوایم خصوصیت یکی از این مصداقها را بیاریم، اون یکی مدعی میشه میگه آه خصوصیت اون مصداق هم هست، چرا اونو نمیدیم؟ پس بنابراین استدلال ایشان در این که ویژگی وحی نبوت را مثل ویژگی وحی به زنبور عسل میگیره، این صرف یک تشبیه است بدون هیچ دلیلی، برای خاطر اینکه نه ما میگیم ویژگی است مثل ویژگیه، اتفاقا این حرف ما بهتره. چرا؟ چون تشابه بشری هست ما بین حواریین و پیغمبر، هر دو بشرن، بین مادر موسی و پیغمبر هر دو بشرن، انسانن. نکته اش را نهت بفرمایین از بکنم این نکته اش با، یعنی یه اولویت هم داره تازه. اگر کسی در مقابل استدلال ایشون بگید آه مشابهت وحی نبوت مانند وحی به حواریین، مانند وحی به مادر موسی، نه زنبور عسل، میگیم چرا؟ میگه چون بالاخره اینا بشرن دیگه، جامعه بشری دارن، او که حیوانشه، او که مادون انسانه. پس بنابراین میتوانه از باب الهام باشه، کما هو الحق، القا و الهامه. اولا این استدلال ترجیحی داره، مرجح داره به همین نکته ای که عرض کردم. حالا مرجحش هم کسی مذبح نکنه، قمزه این بکنه از این مرجحی که عرض کردم، که مرجحه واقعا، چون نکار وقتی میخوایم استدلال کنیم هست. خب حالا اگر این نکار برداری میشه یک سان دیگه بلا مرجحه میشه. اگر حرف ما را قبول بکنیم ترجیح مع مرجحه هست، این حرف حرف ما. اما اگر این حرف را قبول نکنیم ترجیحشون ترجیح بلا مرجحه هست. چه مرجحه داره که ما بیان به زنبور اثر یا تجریح بکنیم؟ گفتیم دیگه اون که جامعه عام است، جامعه عام نیست هدایت ها، چون آسمان ها مثلا اگر آسمان ها چه باشه، جماد زمین، جماد این حیوان اینو غریزه داره، یه تفاوت داره. پس خلاصه استدلال، اگر این ترجیحی که عرض کردم که به نظرم قابل دقته، اگر این مرجح را ما برگزینیم که هر بیشون رد میشه، مرجح دارد تشریح وحی نبوت به مدل ها و مصداق های بشری وحی در قرآن، غیر انبیا اما بشر، مثل مثال هایی که عرض کردن، درست؟ اگر این ترجیح رو هم نگوییم از این غمزه این بکنیم میشه باید مساوی دیگه، هیچ رجحانی برای ایشون نیست ترجیح بلا مرجح، استدلال بی‌پایه است، هیچ پایه ای نداره، صرف یک تمثیل تشبیه، تشبیه درد رو درمان نمی‌کنه، معید میخواد تفسیر به رأی دیگه اون وقت تفسیر به رأی. یه نکته بنده تو این آوردم در نقدی که داشتم به آقای دکتر سروش، گفتم که آقای دکتر سروش در طرز و وضع یه حرف خوبی داره، حرف خیلی قشنگی داره، انصافا میگوید معتزلیان و اشعریان در طول تاریخ یک اشتباه مرتکب شدن در رجوع به قرآن ها، خیلی حرف قشنگی زدن صاحب، من خب یه حرف خوب رو هر کس زد داره خوب انظر الان ماقا میگه یک خطا مرتکب شدن، اون چیز خیلی حرف قشنگی زدن صاحب، تعبیرم خیلی زیباز، حرفم قشنگه، میگوید آن این است که هم سؤال را خودشون مطرح کردن و هم جواب را خودشون دادن، بعد رفتن سراغ قرآن. میگه مشکل کار معتزلی ها اون آیات را اون میکست و میگه تفویزه، اون میکست و میگه جبره خلق افعاله، میگه عیب کار اینا اینه، اول اومدن سؤال را مطرح کردن، انسان مختار از یا مفوض از سؤال، جواب را هم خودشون دادن، تمام کردن کار را، بعد گفتن خب ما مسلمانیم دیگه، رفتن سراغ قرآن، این رفته دنبال یه آیه هایی گشته که ظواهرش با قول خودش جور در بیاد، تطبیق کرده بر رأیات، اون رفته دنبال یه آیه هایی که به دلیل خودش جور بیاد، میگه این خطای اینها که هم سؤال را خود میدن هم جواب را، باید سؤال را مطرح میکردن جواب را از قرآن میگرفتن، هر خیلی قشنگه انسان هر به علامه اصل امام الله علیه علامه در مقدمه ی الویزان ملاحظه فرموده باشید داره تفسیرها را، روشها را نقادی میکنه، روشهای تفسیری محدثین و نمیدونم عرفا و فلاسفه و متکلمین و علمای جدید و اینا را ارزیابی کرده، میگه اینا همشون دارن که رأی خودشون را ساماندهی کردن، تمام کردن، بلدن سراغ قرآن، تطبیق کردن قرآن را بر رأی خود، میگه هذا تطبیق و لیس به تفسیر، اشتاوریه این، باید رأی را عرضه کرد به قرآن، ببینو قرآن چی میگه، این حرف علامه در مقدمه یه علمیزان داره. حالا مقصود حرف آقای سروش این حرف خیلی قشنگه، خودش این کارو نکرده، اینجا آمده قبلا یه نظریه پرداخته، اون نظریه چی چیه؟ پیغمبر فاعل وحی، بعد گشته معید پیدا کنه، اشکال کردن به ایشان دیگه، والله در قبل چیز می آورده که بعد تجربه نداره، اینا رو می آورده راضی کرد؟ اشکال کرد. حالا که اشکال کردن در صورت جواب برآمده، هی گشته ببینه چی میتونه پیدا بکنه، بالاخره این آیه برخورد کرده، آیه نحل این میگه تطبیق. خب یه روش پژوهش قرآنی نیست که من درک کردم، به همین سبکی که گفتیم جامعه لغوی داره، جامعه مافوق لغوی هم داره، از اینجا بیشتر نمیتوانیم بریم مگر معید داشته باشیم، به همین سبکی که عرض کردم دیگه تکرار نکنم کسته میشیم. پس بنابراین استدلال ایشان صرفا یک تشبیه بدون هیچ معیدی عقلی یا معیدی علمی یا معیدی قرآنی وحدانی، معیدی نداره که صرف یه دار از استدلال بی اساسی حالا بحثای دیگر هست جناب آقای اسلامیان، ببینید از مسد بحث خارج نشدیم، چون اونقدر مطلب هست که اگه ما یکی بگیم دیگه میوفتیم توی دست این چیزا، نمیشه جمع نمیتونیم بکنیم، لقمه لقمه یکی یکی. حالا نقدهایی که بر این نظریه وارد است چیست؟ اون بماند، ما هنوز وارد اون حوزه نشدیم، دلایل خلاف نظریه آقا جان بحث دیگری داره، فعلا داریم ادله جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش را ایده الله هداه الله هست که میخوایی فرمایید که صلاح باشه، در اینو بررسی میکنیم، کل زحمت کشیدیم، رنج بردیم، اینا دستبندی کردیم، عقلش جدا کردیم، منش بشون آمانیم سراغ قرآنی ها کنم یکی شه بررسی کردیم، نقدمون رو گفتیم. یه نکته دیگرم بگم دیگه بحث تمام شد، اون نکته هم اون هست که حالا اگر افرو سلم از این حرف رو بس برداریم بیم بگوییم که وحی نبوت مثل وحی زنبور عسل تشبیه رو کنیم دیگه، خب زنبور عسل آیا عسل سازیش ان تعقل و درک عقلانیه هست و مختار ان اختیارن هست یا نه یک کار غریزی اتوماتیکی ماشینوار انجام میده؟ اینه دیگه. این حالا چه شانس داره پیغمبر شما درست کردید؟ آخر ایشان میگد ما پیغمبر باید خیلی مقامش بالا بالا ببینیم. ما میدونم حرف درست نیست. توتی نبینیم، زنبور ببینیم. توتی مشکلش این هستش که فقط یاد میگیره، فقط منتقل میکنه. برادر من چرا آقای سجاق شما به حریف رو میخواه از میدان در بکن؟ چرا این رو حرف میزنی؟ چی گفته توتی آخر؟ کجا آیت الله سبحانی حضرت الله تعالی گفته است که پیغمبر مثل توتی هست؟ و توتی که فهم نداره که چند تا کلمه حفظ میکنه، تکرار میکنه. همه میگویند که پیامبر در عالی سطح از فهم است، از درکه. نه توتی سدرت المنتهاش، نه نحل عالم قدس، نه این نهان، هیچ اون بنده خدا گفتی نوشت گفتی چه هست، هیچ کدام هست یا هیچ کدام؟ گفتی هیچ کدام، هیچ کدام، هیچ کدام نیستم. پیغمبر یک شخصیت روح قدسی دارد، بله روح قدسی، نحل قدسی نیست، روح قدسی دارد، انسان قدسی است. به مرتبه می رسد که قابلیت این که خدای متعال معارف اینا سنلقی علی قولن قولن ثقیلا، شوخی نیست، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. خدا عالم غیبه، غیبش رو اظهار نمیکنه برای هر کس مگر کسی بپسنده. خب پیغمبر گزینش شده، از مخلص است، از مخلصین گزینش شده هاست، مصطفی او در عالی ترین سطح میفهمه. این شرط توچی داره، چرا زنبور عسل داره؟ یعنی این واقعا مقام پیغمبر رو اگر بخوایم به شکل زنبور عسل بکنیم، یه چیز ناخودآگاه لاشعوری هست، اتوماتیک واره دیگه. ملاحظه میفهمید عسل بکنم؟ این هم واقعا نقد دیگری است و این تشبیهی که ایشان کرده. از شاید خدمتون که چون وقت گذاشت دوست آماده شده برن، من طرح بحث کنم، این بحث تمام. بحث بعدی اگر انشاءالله رو فرصت هم هست میخواد ایشونش بفرمایید، بسیار روی مانور داده در جاهای مختلف. ایشان خلاصه اش یک کلمه بگم که روش تأمل بفرمایید، جزو هم حد داره دیگه، گفته است وقتی به قرآن کریم رجوع میکنیم نشانه های بشری بودن وحی را میبینیم فراوان. این نشانه ها همه گویای این است که وحی یعنی قرآن کریم فعل پیغمبر است نه فعل خدا. حالا این نشانه ها چی است که ایشان میگوید و چگونه دلالت میکنه؟ انشاءالله بررسی میکنیم. وحی الهی بود در مقایسه با وحی الهی، وحی شیطانی کرد اساس معلومه، اون فقط جامعه لغوی داره، اون جامعه حقیقی غیر لغوی اصلا نداره، چون فاعلش چی؟ و هدایت الهی. بله بله، اون که ایشون میفهمن یعنی یک نوع هدایتی از جانب خدا به همه